بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد الاول فی الاوامر و فیه فصول. فصل فی مادت الامر و فیها جهات من البحث. بحث ما در اوامر هم فصولی دارد. فصل اول در ماده امره و در این ماده امر جهاتی از بحث است. الاولا یعنی الجهت الاولا، جهت اول و حیثیت اول بحث این که برای ماده امر معانی ذکر شده. قد ذکر لمادت الامر معان مثل الشیء و طلب و شأن و الغرض و الفعل و الفعل العجیب و الصفه و القدره حتی انها بعضهم الى 15. برای ماده امر معانی ذکر شده مثل شأن و شیء و فعل و فعل عجیب و غرض و حادثه و صفت و قدرت. مقدارش کفایه، 7 کفایه ذکر کرده. این معانی برای ماده امر ذکر شده. طلب هم یکیشه که یادمون رفت، طلب هم ذکر شده. اینا معانی عرض کردم؟ بله. اینا معانی است که برای ماده امر ذکر شده. حتی انها بعضهم الی 15. برای ماده امر تا 15 معنا بعضی ها ذکر کردن. از صاحب کفایه برمیاد و یظهر من الکفایه فی ذیل البحث و فی آخر البحث. در این جهت، در آخر بحث این جهت برمیاد که معلوم نیست آیا برای معانی مستعمله، اون معانی که لفظ امر درش استعمال شده، آیا برای اون معانی مستعمله وضع شده ماده امر به نحو اشتراک لفظی یا به نحو اشتراک معنوی یا به نحو حقیقت و مجاز. از ذیل و آخر کلام صاحب کفایه در همین جهت اولا، اگه میخواید مطالعه کنید آخر جهت اولا رو نگاه کنید، از ذیل و آخر کلام کفایه در جهت اولا ظاهر میشود که معلوم نشده هنوز، لم یعلم بعد و هنو معلوم نشده که آیا ماده امر در معانی مستعمله، در اون معانی که استعمال شده به نحو اشتراک لفظیه یا به نحو اشتراک معنویه یا به نحو حقیقت و مجازه، فرمود معلوم نشده. و راهی هم برای ترجیح یکی از اینها بر دیگری نیست، ولا دلیل ولا حجت بر ترجیح یکی از اینها بر دیگری. یعنی بیایم بگیم حالا که نمیدونیم مشترک لفظیه یا معنویه یا حقیقت و مجاز، بیایم همین جوری بگیم بهترینه بگیم مشترک چیه؟ لفظی، یا بگیم حقیقت و مجاز. دلیلی و حجتی بر ترجیح یکی از اینها نسبت به دیگری وجود ندارد و اون چه که در باب تعارض احوال ذکر شده و اون چه که در باب تعارض احوال ذکر شده مضافاً الى معارضه بمثل حجت نیست و معتبر نی، برای اینکه اعتبار است و لا اعتبار بل اعتبار و در باب ظهور لفظ اونی که حجت است ظهور حجت است و اونی که ظهور را درست می کند عبارت است از فهم عرف و تبادر و صحت سلب و امثال اینها. من آخر بحث صاحب کفایه رو دارم حالا عرض می کنم. پس یظهر از صاحب کفایه در ذیل این بحث در جهت اولا، بعد مطالعه کنید، یظهر که معلوم نشده هنوز که ماده امر در این معانی مستعمله به نحو حقیقت و مجازه، به نحو اشتراک لفظیه، به نحو اشتراک معنوی هنوز معلوم نشده، هنوز کاندیدا رأی براشون داده نشده، هنوز لم یعلم کدوم رأی بیشتری میارن. و اون چه که در اطلاعیه ها و بولتن ها در تعارض احوال آمده، اولا معارضه به مثل، برای اینکه اینو هم اون بولتن اون اطلاعیه نوشته، همون اطلاعیه نوشته، اولا معارضه به مثل، ثانیا بیش از اعتبارات چیز دیگری نیست، ولا اعتبار بل اعتبار. اونی که در باب ظواهر الفاظ معتبر است و حجته، چی معتبره، چی دلیله؟ ظهور، فهم عرف، صحت و سلب و تبادر امثال اینها. پس ایشون میفرماد معلوم نی که ماده امر وضعش در این گونه از امور چگونه است. و علاهذا اگر ماده امر در دلیلی دیده شد، اگر ما ماده امری را در دلیلی یافتیم و معنای او را ندانستیم این امره تو این حدیث به معنا طلبه است، طلبه یعنی فعل ماضی یا نه طلبه یعنی جمع مفرد اسم فاعل، به معنا طلبه است یعنی طلب کردن، طلب است یا به معنا شیء یا به معنا شأن، نمیتونیم هیچ کدوم رو ترجیح بدیم چون ظهور لفظی برای ما ثابت نیست، بلکه در مسئله باید رجوع کنیم به اصل عملی، لابد از رجوع در مسئله به اصل عملی چون ظهور لفظی برامون نیست. وقت اگر نمیدونیم واجبه یا مستحب، اصالت البراءه میگه واجب نیست، اگر نمیدونیم واجب است یا مباح، اصالت البراءه میگه واجب نیست. اصل لفظی دیگه نداریم، باید بریم سراغ اصل عملی. ثم استدرکه، بعد استدراک فرمود صاحب کفایه و میفرماد لا یبعد که ماده امر حقیقت باشد در معنای اول یعنی طلب، لا یبعد که ماده امر حقیقت باشد در معنای اول یعنی طلب. اینم استدراک صاحب کفایه. من دوباره بحث را، ترتیبش را و مطلب را به نحو اختصار عرض می کنم که در ذهن آیون مطلب جا بیفتد. گفتیم مقصد اول در اوامره، در این مقصد هم فصولی هست، فصل اول بحث در ماده امر، دیگه من نباید بگم ماده امر و صیغه امر فرقش چیه، دیگه تو کتابای قبلی خونده شده، بحث اول در ماده امره و در این فصل هم جهاتی از بحث هست راجع به ماده امر. میگن الف و میم و را، دیگه بین پرانتز می نویسن الف و میم و را، امر امر و در این ماده هم جهاتی از بحث است. جهت اول عرض کردم برای ماده امر معانی ذکر شده. تا چند تا معنا؟ 15 تا معنا. تا 15 تا معنا برای ماده امر ذکر کردن. و صاحب کفایه در ذیل بحث این جهت و در آخر بحث می فرماد معلوم نشده هنوز که آیا ماده امر در این معانی مستعمله به نحو حقیقت است و مجاز، یا به نحو اشتراک لفظیه، یا به نحو اشتراک معنوی. و دلیل و حجتی هم نداریم که یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، بگیم حالا که نمیدونیم اشتراک لفظیه یا اشتراک معنوی، به حساب فلان دلیل میگیم اشتراک چیه؟ میگیم اشتراک لفظیه یا اشتراک معنوی. دلیل و حجت نداریم. برای این که اون چه ذکر شده در تعارض احوال مضافاً به معارضه به مثل، اونا اعتباری بیشتر نیست و لاعتبار بل اعتبار. اونی که در باب ظهور و در باب الفاظ معتبر است ظاهر حجت است، ظاهر حجت است. طریق تشخیص ظهور هم فهم عرف است و اصالت و صحه است و تبادر و امثال او. اما چیزای دیگه که تو تعارض احوال گفتن اونا اعتبار است و لاعتبار بل اعتبار. یادتونه چی تو تعارض احوال گفتن؟ برای اینکه تو ذهنتون بیاد، مثلا نمیخواد بنویسید، مثلا در تعارض احوال گفتن اذا دار الام بین اشتراک لفظی و حقیقت و مجاز، یعنی یه لفظ در دو تا معنا استعمال شده، نمیدونیم مشترک لفظی بین این دو معناست یا حقیقت و مجاز. گفتن اشتراک لفظی بهتر است، برای اینکه مجاز خلاف اصله. اشتراک لفظی اگه بگیم هر دو معنا میشه چی؟ حقیقت. اگر بخوای حقیقت و مجاز بگی، یکی میشه حقیقت یکی میشه مجاز، مجاز خلاف اصله. خب تا ما هر چی بتونیم خلاف اصله کم کنیم چجوره؟ به این یه وجه گفتن اشتراک ترجیح دارد بر حقیقت و مجاز، چون مجاز خلاف اصله. از اون ور آمدن اعتراض کردن، اون ور یه کسی گفته نه خیر، حقیقت و مجاز بهتر از اشتراکه. گفته حقیقت و مجاز بهتر از اشتراکه، برای اینکه در اشتراک خلاف اصله، لل احتیاج الی القرینه المعینه. اشتراک خلاف اصله برای اینکه احتیاج به قرینه معینه دارد. این یکی دیگه اشتراک کمه اما حقیقت و مجاز چجوره؟ زیاده. خب ما میریم سراغ زیادی ها. اینا وجوهیه که در تعارض احوال گفتن، بخواید اونجا باید نگاه کنیم. ما هم اجمالا یه وقت بحث کردیم در دوران ام بین حقیقت و مجاز و اشتراک، یکی گفته ترجیح با حقیقت و مجازه لکسرته، یکی گفته ترجیح با اشتراک است برای اینکه مجاز خلاف اصل. این وجوه ها اولا معارض است، این یه ور وجه داره اونم یه ور وجه داره، مضافن به معارضه. خب به چه دلیل اینا حجت است؟ شما میگی ما قائل میشویم به حقیقت و مجاز چون مجاز بیشتره. خب بیشتر باشه، حالا چون بیشتره ما باید بگیم پس او مطابق با واقعه، چون بیشتره حس بزنیم پس یکی حقیقت است یکی مجاز. به چه دلیل؟ چون مجاز خلاف اصله پس حدس بزنیم واضح لفظا رو به نحو چی وضع کرده؟ اشتراک لفظی. و این غیبه، غیب گوییه، چشم بسته غیب داری میگی. تو برای این که میگی مجاز بیشتره پس میگم واضح به نحو حقیقت و مجاز وضع کرده. اون یکی میگه چون مجاز خلاف اصله پس حدس میزنم که واضح چی کار کرده؟ به نحو اشتراک وضع. اینا اعتبارات هست. بله، بیکار بوده نشسته این فکر رو کردن. اعتبار لاعتبار بل اعتبار، معارضه به مثلم است. اونی که در باب الفاظ معتبره چی معتبره؟ ظهور لفظی حجت است، ظواهر الالفاظ حجت. آیه‌ای که ظهور لفظی رو حجت میکنه چیه؟ ظهور لفظی با کدوم آیه و روایت رو حجته؟ مد دلیل من الکتاب ظهور لفظی به چه دلیل حجته؟ جواب بدید. بنا و غلا عدم رد اشاره. آیه‌ای که در قرآن ظهور حجیت ظهور لفظی را تأیید میکنه و شاهدشه چیه؟ و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. قرآن را ما به عربی چی فرستادیم؟ مبین. این آیات که میگه به عربی، اینا همه شاهد اینه که زوار الفاظ چجوره حجیت. خواستم یه قدری فکرتون رو ببرم سراغ حجیت زوار. پس زوار الفاظ حجیت. با چه راه میشه ظهور رو درست کرد؟ ظهور با چی درست میشد؟ فهم عرف، تبادر، اصالت و صحه، تنسیس اهل لغت و امثال اینها. اما بقیه امور اعتباراتون لاعتبار بل اعتبار. بله، صاحب مدرج کفایه بعد استدراک کرده فرموده لا یبعد که ماده امر حقیقت در چه باشد؟ در طلب. ماده امر حقیقت باشه در طلب. این چیزی که از کفایه نقل کرده. بعضی هم آمدن گفتن نه، ماده امر مشترک لفظی است بین طلب و یه معنای دیگر از این معانی، یا بعض از این معانی. گفتن مشترک لفظی ماده امر بین طلب و بین بعضی از این معانی، مثل صاحب فصول. صاحب فصول قائل به اشتراک لفظی شده. بعضی هم آمدن قائل به اشتراک معنوی شدن، گفتن ماده امر مشترک معنوی است بین تمام این معانی مستعمله. گفتن وضع شده ماده امر برای جامع بین این معانی مستعمله، یعنی یه معناش طلبه، یه معناش شیء است، یه معناش شأنه، جامع بین همه این معانی مستعمله. گفتن جامع بین همه این معانی مستعمله و اضافه کردن یک معنای دیگر را، و اضافه کردن یک معنای دیگری را هم، و اون عبارت است از صیغه انشائیه. یه معنای امر را هم صیغه انشائیه ذکر کردن، صیغ انشائیه، مثل ام ماده امر یا جمله خبریه در مقام انشا. صیغ انشائیه را هم گفتن اینا هم معنای امره. پس یه نظر نظر صاحب کفایه شد، فرمود بعید نیست بگیم ماده امر حقیقت در چیه؟ طلب. یه نظر نظر بعضی ها دیگه شد که گفتن مشترک لفظی بین طلب و بین بعض از این معانی. یه نظر دیگه این که گفتن مشترک معنویه، مشترک معنوی است بین جمیع این معانی، و از معانی که ذکر کردن صیغه امر است. صیغه امر یا صیغ انشائیه، حالا شما صیغه امر بنویسید. صیغه امر گفتن یه معناشم صیغه امره، یعنی اکرم، اضرب، عنصر، اینا هم معنای ماده امره. این معنا رو هم ذکر کردن. بعضی هم اجازه فرمان عرض میکنم بشه، بعضی هم گفتن عن بعض این که اصلا حقیقتون فی صیغت مخصوصه. گفتن امر حقیقت است در صیغه مخصوصه. ولا یخفا که تو کتابای صرف وقتی میگن امر کدوم اراده میکنن؟ امر یعنی صیغه مخصوصه، ولی اونا میگن مصدر اصل کلام است و از او 14 وجه باز میگردد. یکیش کیه؟ امر. بعد امر که میخواد بگه، میگه اگر لام داشته باشه میشه امر غائب، اگر صیغه خاصه باشه میشه از امر چی؟ حاضر. بعضی هم اومدن گفتن امر به معنا صیغه مخصوصه، و لا یخفا که در اصطلاح صرفیین بلکه نحویین امر به معنای همون صیغه مخصوص است. ول کلام و هنا فی معنای عرفی و لغوی. بحث ما در اینجا در معنای عرفی و لغویه، و ما بحث نمی کنیم از معنای اصطلاحی، و ما بحث نمی کنیم از معنای اصطلاحی که اصطلاح اصولیین چیه. ما بحث نمی کنیم از معنای اصطلاحی و اینکه عند الاصولیین ما معنا ماده الامر. چرا بحث نمی کنیم؟ برای اینکه ثمره برش بار نمی شد. لعدم ترتب ثمره فقهیه، معنای اصطلاحی هر چی میخواد باشه ثمره فقهیه برش بار نمیشه، چون الفاظ کتاب و سنت وارد است بر معنای کی؟ عرفی و لغوی. پس والمبحوث عن هنا المعنى العرفي واللغوي لا المعنى الاصطلاحي عند الاصوليين. ما نمیخوایم بشینیم ببینیم امر اصولیین چی میدونن، چرا از اون بحث نمی کنیم؟ لعدم ترتب ثمره فقهیه. فان الفاظ الكتاب والسنه واردت، الفاظ کتاب و سنت وارد است در چی؟ وارد است بر لسان عرف، نه بر لسان آقای اصولی. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. در شب اول قبر هم قاعدتا باید آدم با فرشتگان با زبان چی حرف بزنه؟ با زبان عرفیش حرف بزند، و الا اگر بخواد با اصطلاح خودش حرف بزند وقت سبب میشه که اونا هم چی ندونن. گفتن از یه آقا پرسیدن من ربک، گفت استغصم فوق الاستغصاد. خب این استغصم فوق الاستغصاد این اصطلاح خودشو گفته، اصطلاح فلسفیشو گفته. اون وقت میگن اون دوتا ملک نکیر و منکری که سائلین بودن نفهمیدن، اینجوری میگن. بعد به ذات باری عرض کردن که خدایا این ما ازش میپرسیم من ربک، من دینک، من کتابک. این میگه استغصم فوق الاستغصاد. ما میگن خدا هم به اونها یه جواب داده. به هر حال معلوم میشد که در شب اول قبر هم باید با زبان عرفی صحبت کرد. و اما مختار روح الله الذی هو روح الآراء والانظار، اینه که ماده امر حقیقت است در معنای اسمی جامع بین، معنای اسمی جامع بین معانی حرفیه المدلول و بسیق. این تیتر رو بنویسی تا بعد من پیاده کنم خط امام را. ایشون میفرماد ماده امر حقیقت است در یک معنای اسمی در مقابل معنای حرفی، جامع بین همه معانی حرفیه که مدلول سیاق امر است، جامع بین همه معانی حرفیه که اون معانی حرفیه مدلول سیاق امرن، و اون معنا عبارت است از بعث انشائی، و اون معنای جامع عبارت است از بعث انشائی. بعث تحریک، منتها تحریکن انشائی یا هل دادن، اما هل دادن چی؟ انشائی. برای اینکه بعث دو جوره، یک بعث تکوینی داریم، یک بعث اعتباری و انشائی. بحث تکوینینه یک کسی لب چا وایساده، شما از پشت سرش میرسید میزنید پشت گردنش میندازیدش تو چا، چی کارش کردید؟ او را هلش دادید تو چا. این هل دادن چه هل دادنیه؟ هل دادن تکوینیه دیگه، پشت گردنش هلش دادید تو چا. اینه میگن بحث اون تکوینی. یه جور بحث داریم بحث اعتباری، بحث انشائی. آقایی به عبدش دستور میدهد، میگه برو نماز جمعه، برو نماز جمعه. این چی کار کرده؟ این انشاء کرده بعث را، تحریک را، اون تا تحریک خارجی یا تحریک انشائی. قیافه گرفته براش، این قیافه گرفته یعنی بعث انشائی، این قیافه گرفته براش، به تو میگم برو نماز جمعه. این میشه بعث انشائی، بعث تحریک اعتباری. چه اثری داره برای مکلف؟ اوه میگه به تو میگم، به تو میگم. اگه او مکلف فکراشو کرد، دید خب حالا مولا که داره میگه، اگرم انجام نده بعد چی کار میکنه؟ کتکش میزنه، در نتیجه را میفته میره کجا؟ میره نماز جمعه. اینو بهش میگیم بعث اعتباری، بعث انشائی. پس بعث دو جور داریم، یک بعث تکوینی داریم، مثل همون مثال که عرض کردم، کسی که یک کسی رو از بلندی هل میده به طرف پایین، این بعثون هلدادنون، اما هلدادنون چی؟ تکوینی. یه جو این چرا میخندید؟ فلاسفه مگه نگفتن انوجاد و انعدام؟ اونا اینجوری بهترشو گفتن دیگه، اونا انو تجوهر. به هر حال یک هلدادن تکوینی داریم اینجوری، یه هلدادن اعتباری داریم. وقتی یه کسی دستوری میدهد، فرمانی میدهد، با فرمانش و با دستورش داره مرا هل میده، تحریک میکنه، اما این تحریک تحریکون انشائی و تحریکون اعتباری. باز برگردم مطلب قاطی نشه، منتها میخوام دلم میخواد که بفهمید اونجوری که من میفهمم خوب بفهمید، چون مطلب اگر آدم ساده کرد خوب معلوم میشه. پس امام میفرماد حفظ الله و ابقا، ماده ام موضوع برای چیه؟ یک معنای اسمیه جامعه بین همه معانی حرفیه سیاق، سیاق انشاء، سیاق امر، بین همه معانی حرفیه سیاق امر. معنای حرفی که در سیاق امر موجوده چیه؟ بعث انشائی و بعث اعتباری. فإن البعث على قسمین، بعث تکوینی و بعث انشائی اعتباری. این بحث انشائی و این بحث اعتباری مدلول صيغه امر. ماده امر وضع شده برای جامع بین این معانی. یعنی برای چی وضع شده ماده امر؟ حالا جامع رو درست کنید، جامع بین بعثهای انشائی که مدلول صيغه امره. همین که من دارم میگم، البعث الاعتباری المدلول به صيغه الامر، این میشه کلی دیگه. البعث الاعتباری المدلول به صيغه الامر، بعث اعتباری که مدلول به صيغه امره، این میشه معنای کلی. معنای کلی شد یا جزئی؟ البعث الاعتباری المدلول به صيغه الامر. بله، اونجا که مولا میگد و اذا نودی للسلام یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله، تو این فسعو بعث اعتباری هست. اما این بعث اعتباری معنای حرفیه یا اسمی؟ اگر معانی حرفیه یادتون باشد، این معنای حرفیه، یعنی جزئیه. یعنی تا مولا ماده و هیئت رو نبیند اون بعث وجود ندارد. اینه میگیم معنای حرفی که مندک است در فعل و در نسبت و فاعل. تو فسعو بعث هست، اما بعثون جزئی، بعثون اندکاکی، یعنی یه بعثی که اگر بخوای اون بعث باشه باید بگی چی؟ فسعو. تا نگی فسعو اون بعث نیست. نه، او مدلول صیغه امر نمی باشد. مدلول صیغه امر معنای اسمی جامع، معنای اسمی جامعی است بین معانی حرفیه مدلول به صیغه امر، به صیغ امر. اون معنای اسمی جامع بین مدلول صیغ امر. و هو المعبر عنه، معبر عنه به چی؟ البعث الانشائی المدلول به صیغه ال، به صیغ امر. بعث انشائی که مدلول به صیغه امر است. این چطور باید حالا سب کرد؟ استخدام گوشه به قول آقای بوجدی. ها؟ باریک الله، باریک الله، اشکالت وارد است. اما اون هوشیار بیداره میگه باریک الله نه باریک الله. ببینید، جامعه اگر بخوایم نهان آشکار، اگر بخوایم جامعه را جامعه حقیقی درست کنیم، حق با شماست. جامعه حقیقی بین معانی حرفیه وجود دارد یا نه؟ ندارد. اما جامعه اعتباری چی؟ دارد. جامعه حقیقی ندارد. پس باریکلا که حرف رو فهمیدی، جامعه حقیقی ندارد، نبارکلا که جامعه اعتباری دارد. اگر یادتون باشد، من وضع شده برای الابتدای و ابتدای جزئی، ها؟ نه خیر، ابتدای جزئی. می گفتیم الابتدا جامع بین ابتدای جزئیه، اما جامع کیه؟ اعتباری. اونجا اگه یادتون باشه اینو می گفتیم، می گفتیم ابتدای جزئی جامع ندارد، برای اینکه این جزئی خودش خودشه، اون جزئی خودش خودشه، اون جزئی خودش خودشه. شما وقتی میگی الابتدا، این معنای منی خلاف صاحب کفایه. صاحب کفایه خیال کرده بود معنای من با مفهوم الابتدا یکیه. ما اونجا طبعا لسیدن الاستاد و حق در مسئله گفتیم نه، دوتاست. الابتدا جامع بین ابتدای جزئی نی، الابتدا جامع کیه؟ اعتباری، نه جامع حقیقی. پس ماده هم وضع شده برای یک معنای اسمی، جامع بین معنای حرفی الموجو المدلول به سیاق امر. مدلول سیاق امر چیه؟ بعث انشائی. بعث انشائی یعنی مصداق بعث انشائی. باز من هرچی میگم نمیتونم مطلب رو تقریر کنم، نه مفهوم بعث انشائی، مصداق بعث انشائی. جامعش میشه البعث الانشائی المدلول به سیاق امر. این معنای ماده امر است و همین یک معنا را هم بیشتر ندارد. امام معتقدش اینه، معناش همینه، نه مشترک لفظیه نه مشترک معنوی. لیس به مشترک لفظی ولا مشترک معنوی بل معناه ذلک. حالا این یه مقدار مطالعه کنید برای روز شنبه انشاءالله. تهذیب را نگاه کنید، البته نمیتونید در بیرون نگاه کنید، روز شنبه.